الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم محقق رضوان الله علیه عنوان کرده بودن این بود که اگر مجر عین مستأجر را به مستأجر تسلیم بکند، یا اونجا که مجر اجیر است نیروی انسانی را تملیک مستأجر کرده است، این نیرو را در اختیار مستأجر قرار بدهد، مدتی که بتوان از اون عین مستأجر بهره برد بگذرد و مستأجر انتفاع نبرد، اجرت مستقر است. چون اصل حصول ملکیت به وسیله عقد است، عقد تمام سبب یا تمام الموضوع است برای اصل حصول ملکیت، منتها اون دو فرع مترتب بر این که جواز مطالبه از یک سو و وجوب تسلیم از سوی دیگر، این مترتب است بر غیر عقد. آیا غیر عقد عبارت از استیفاء منفعت است یا تسلیم این؟ اون بحث که اصل ملکیت به وسیله عقد حاصل می شود و عقد تمام السبب یا تمام الموضوع است برای حصول ملکیت، در بین علمای عامه اختلاف بود، ولی امامیه نوعاً قائل بودن که عقد تمام السبب یا تمام الموضوع اصل حصول ملکیت. اون اقوال چهارگانی که از اون چهار عالم اهل سنت نقل شد هم مشخص شد، ولی هر ملکی حق مطالبه نمی آورد. یه وقت از ملک مقابل دارد، یه وقت مقابل ندارد. اگر ملک مقابل دارد، مطالبه این ملک فرع بر تعدیه و تسلیم اون مقابل است. اگر منفعت ملک مستأجر شد، آیا مستأجر می تواند این منفعت را طلب کند یا نه؟ آیا بر مجر تسلیم این منفعت واجب است یا نه؟ این دو تا فرع مترتب بود بر اصل تسلیم. یعنی اگر احد و طرفین اون چه بر عهده اوست وفا کند و تسلیم کند، دو تا مفر بر او مترتب است. یکی حق مطالبه ملک خود از طرف دیگر را دارد و فرع دیگر آن است که بر طرف مقابل تسلیم واجب است. حالا اگر چنانچه مجر به این عهدش وفا کرد، یعنی عین مستأجر را در اختیار مستأجر قرار داد و مدتی هم که بتوان از اون عین بهره برد اون سپری شد، آیا اجرت مستقر می شود یا نه؟ آیا بر مستأجر تعدیه مال الاجاره واجب است یا نه، یا تعدیه اجرت واجب است یا نه؟ حالا اون مورد اجاره یا عین مستأجر است یا نیروی انسانی. حدود کلی حرف مشخص شد، یعنی محل نزاع ترسیم شد. یک، قواعد عامه بیان شد که اقتضا دارد وجوب تعدیه را و استقرار اجرت. و دو، نصوص خاصه در مسئله هم بیان شد که روا اقتضا دارد استقرار اجرت را. سه، و غرایز عقلا هم چیزی است که نصوص همون را تایید کرده است، یعنی بنای عقلا و غریزه عقلا، نه فهم عرف، چون بحث در فهم مفردات و امثال ذلک نیست، بحث در غرایز حقوقی عقلا است. غرایز عقلا هم این است که اگر یک تعهد متقابلی بستن، عهد و طرفین به عهدش وفا کرده است، دیگری باید به عهدش وفا بکند. استیفاء بالفعل شرط استقرار مال الاجاره نیست. از اینجا معلوم می شود این کرایه هایی که دادن، اجاره هایی که دادن، یک مسافر تأخیر کرده اتومبیل رفته، خب باید پول بلیط بده، چون مجر تملیک کرده است. زمانی هم که باید برای سوار کردن مسافرین صبر بکند، صبر کرده است و اون نیامد. حالا یا لعذرن و قصورن یا لتقصیره. قصور و تقصیر ممکن است در بخش‌های حکم تکلیفی تفاوتی بیاره، اما تو مسائل وضعی خیلی از اینها بی اثر است. و تو آیین نامه‌هاش هم نوشته، پشت بلیط هم نوشته که اگر نیامدید تمام اجرت و تمام کرایه مستقر است بر شما باید بپردازید، هم باید بپردازید، خواه سنگین خواه سبک، خواه مسافرهای سفرهای دوردست، خواه سفرهای غیر دوردست، خواه سفرهای واجب، خواه غیر واجب، چون هیچ کدام از اینا در استقرار تمام الاجره نقشی ندارد. سفر مکه بنا بود بره، هواپیما کرایه کرده و خود این شخص دیر کرده، خب کل کرایه رو باید بپردازه، چون او تملیک کرده اولا بالعقد و تسلیم کرده و صندلی را به کسی نداده، فقط در اختیار او گذاشته، ثانیا و این مسافر نیامده. پس این چهار امر روشن است، یعنی ترسیم و تحریر محل نزاع اولا، مقتضای قواعد عام ثانیا، دلالت نص خاص ثالثا، تحلیل غرایز عقلا رابعا. حالا ممکن است بعضی از این فروع از نظر وضوح و ابهام با هم فرق بکنن، اونها را باید تبیین کرد که آیا همه فروع یکسان است یا اینها با هم اختلاف دارن. بعضی از این فروع رو مرحوم سید رضوان الله صاحب عروه مثلا نمیپذیره، بعضی از این فروع بیان الرشد خیلی روشن است. فرع اول آن است که مدار اجاره عین شخصی باشد و زمان معین. کشاورزی از تراکتورداری، از یک کسی که دارای وسایل صنعتی است، یکی از این وسایل صنعتی را اجاره کرده که در فلون ماه در اختیار او قرار بدهد، این ماشین شیار کردن را، این وسیله کشاورزی را اون موجر در اختیار این کشاورز مستأجر قرار داد در همون ماه معین، اون وسیله صنعتی مشخص مورد اجاره است، زمان محدود هم مورد اجاره است، منتها این مستأجر لقصورن یا تقصیرن نتوانست از اون وسیله صنعتی برای شیار زمین کشاورزی استفاده کند، خب تمام الاجر مستقر می شود. پس محور اجاره عین شخصی است در مدت معین. فرع دوم آن است که محور اجاره عین شخصی است اما در مدت معین نیست، در هکتار معین است. یعنی این مستأجر با کسی که دارای اون وسیله صنعتی کشاورزی است گفت من این ماشین را، این وسیله صنعتی شیار را، نه کلیه در ذمه، این شخصی را اجاره کردم برای شیار کردن همین هکتار زمین، نگفت یک ماه شهریور، گفت برای همین هکتار. اینم گفت بسیار خوب، زمان محدود نبود ولی زمین محدود است و این هم محدود است. اون موجر این وسیله صنعتی را در اختیار این مستأجر قرار داد و اون مقداری که بتوان در اون ظرف این زمین را کشاورز شیار کرد گذشت و این مستأجر شیار نکرد، خب تمام الاجر مستقر است. او نباید بگوید ما هنوز تا آخر بهار میتوانیم زمین را شیار بکنیم، خب بله شما خیلی فرصت دارید، ولی او این را، یعنی این ماشین شیار را در مدتی که بتوان این یک هکتار را شیار کرد در اختیار شما قرار داد. شما که سه ماهه اجاره نکردید، شما گفتید این عین مشخص یک، برای شیار همین هکتار معین دو، و او هم این عین را در اختیار شما قرار داد و مدتی که بتوان در اون مدت این هکتار را شیار کرد گذشت و مستأجر استفاده نکرد، خب این مستقر می‌شود. اگر مدار اجاره عین شخصی باشد، خواه زمانن معین شده باشد، خواه عملاً تعیین شده باشد، مثل این دو فر اجاره مستمر اجاره مستقر می شود. اگر عین شخصی با هر دو قید متعین شده باشد به طریق اولا تمام اجاره مستقر است. یعنی اگر مستأجر به مجر گفته بود که این وسایل صنعتی شیار را برای فلون هکتار معین در ماه شهریور در اختیار من قرار بدید، این ماه شهریور که ظرفیت دارد برای شیار فلون هکتار معین، اون ماشین مشخص را در اختیار مستأجر قرار داد، حالا یا او بیمار بود یا تسامح کرد، پس این سفر که در حقیقت فرع سوم جامع هر دو قید فرع اول و دوم است، در این گیر نیست که تمام اجاره مال اجاره مستقر می شود باید ببردست، اینا محضوری نیست. اما فرع چهارم که در حقیقت می شود فرع سوم، چون این فرع سوم جامع دو تا فرع بود، طرف تازه‌ای نداشت. فرع بعدی آن است که محور اجاره شخصی نیست، کلی است. نمیگوید این ماشین معین، این وسیله صنعتی شیار، نه، میگوید ماشین شیار، حالا هرچی شد. محور اجاره ی امر کلی است، چون کلی که شد باید معین باشد، حالا تعیینش یا بالعمل است یا به زمان و المدت است یا به هر دو. اگر چون که به زمان بود یا به هر دو بود، اینجا هم باز روشن است مرحوم سید رضوان الله علیه نظر مخالفی ندارد. یعنی اگر مستأجر و مجر قرار گذاشتن که یکی از این یک وسیله صنعتی، حالا هر چه شد هر کدام بود، در اختیارش قرار بدهد در ماه فروردین تا اون زمین را شیار کند، زمانش مشخص بود یک ماه، او هم یک وسیله صنعتی را چون تعیین کلی و تطبیق کلی بر فرد به عهده مجر بود نه به عهده مستأجر، حالا خواه کلی در معین باشد خواه کلی در عهده باشد، بالاخره مجر تطبیق کرد یک وسیله صنعتی را در اختیار مستأجر قرار داد، در ماه فروردین هم در اختیارش قرار داد، کل این ماه سپری شد و مستأجر حالا یا لقصورن یا لتقصیرن شیار نکرد، تمام مال اجاره رو باید بپردازد، مستقر است. در این جهت هم باز گیری نیست. سرش این است که هم اون قواعده عامه شامل می شود، هم نص خاص شامل می شود در روایتی که خونده شد، و هم قرائت و غلط تایید می کند. اما فرع بعدی که در حقیقت فرع چهارم خواهد بود،
اگر زمان از نظر عرف اینه که برفر در 3 ماه میتونن شیار کنن و قائل به این نبودیم که مقتضای عقد اطلاق هم تعجیله، در این صورت عرف میگه خب اول 3 ماه آمد اشکالی نداره، آخر 3 ماه هم بیاد نداره. چطور میفرمایید در صورتی که زمان معین نشده باشه، هر وقت موجر بخواد در اختیار بگذاره این مقتضیه؟
بله، عقد مقتضیه تعجیل نیست، برفرض مقتضی تعجیل باشد یا مقتضی تعجیل باشد یا لا اقتضا باشد، این در اون فرع اثر دارد که بر مجر کی تسلیم لازم است، به هر وسیله باشد او تسلیم کرده است. بعد الفراغ از تسلیم، حالا یا تعجیلا واجب باشد که باید اول ماه بپردازد، یا تعجیلن لازم باشد که ماه سوم بپردازد، یا مطلق باشد نه شتاب نه تأخیر.
حضرت عالی میفرمایید اگر قائل به تعجیل باشیم، در صورتی که مثلا در اول این ماه در اختیار مستأجر گذاشت ولی مستأجر نیامد و در آخر 3 ماه آمد، در صورت موجب
بحث در تسلیم نیست، اون بحث این که آیا اطلاق مقتضی تعجیل است یا نه، اون مال وجوب تسلیم است که کی تسلیم واجب است. حالا به هر وسیله ای بود مجر تسلیم کرده است، مستأجرم تسلم کرده است، استیفا نکرده، از مدار تسلیم و تسلم گذشتیم. بسیار خوب، اگر هر وقت از این 3 ماه را قبول کرد، موجر در هر وقتی از این 3 ماه تسلیم کرد یک، و مستأجر تسلم کرد دو، استیفا حاصل نشد لقصور او تقصیر، آیا مال اجاره مستقر می شود یا نه؟ اون امر اول از امور چهارگانه برای تحریر نهر نزاع همین بود که بحث در این نیست که تملیک با چی حاصل می شود، چون تملیک و تملک به نفس عقد است. تملیک شده، تسلیم شده، یعنی عهد و طرفی العقد به عهدش وفا کرده است، دیگری هم روی وفای او صحه گذاشت، گفت تو وفا کردی من باید استیفا بکنم، حالا استیفا نکرده است. پس این چنین نیست که بنا بود در تمام این مدت تسلیم بکند تا حالا حق داشته باشد از او طلب بکند، یا بنابر این نیست که او باید در ماه سوم تسلیم بکند، خودش مبادرت کرده ماه اول آورده داده، یا بنابر این نبود که باید ماه دوم تسلیم بکند، این ماه اول مبادرت کرده، اینا نیست. در ظرفی که اگر اعطا کند تسلیم صادقه است و مستأجرم تسلم کرده است، یعنی اون چه که به موجر برمیگردد به نصابش رسیده، موجر باید به عهدش وفا بکند، کرد. و دو تا فر بر او مترتب است، یکی موجر حق دارد که عوض را مطالبه بکند، جواز مطالبه فرع بر وفای این طرف است، فرع دوم هم آن است که بر طرف مقابل تسلیم واجب است. حالا او نمیتواند بگوید که من هنوز فرصت دارم، بله تو فرصت زیاد داری، اما مدار عقد چی بود؟ مدار عقد این بود که این اگر تسلیم کرده است به عقد خود وفا کرده. حالا در این فرع که مدار اجاره کلیه در ذمه است یا کلیه فی المعین و موجر به عهد خود وفا کرده است به این که اون کلی را منطبق کرد بر چیزی که صلاحیت انطباق دارد یک، و مستأجر هم تسلم کرده است، چون مرز تسلیم و تسلم از مرز تمکین جداست. در خلال بحث هم اشاره شد به این که یه وقت است که این کسی که باید خانه اجاری را به مستأجر واگذار کند اعلام میکند که من فرون روز در بنگاه معاملاتی هستم، بیا کلید رو بگیر. تسلیم نشد، آمادگی تسلیم را اعلام کرده است، یه تسلیم نشد، که این صرف بذل است و تخلیه مانع که یه فرع دیگری است. اما نه، اینجا کلید رو بهش داده، تسلیم کل شئن به حسبه، کلید به او داده، حالا او نرفته سکونت کند. در اینجا اگر کلیه فی المعین یا کلیه در ذمه مدار اجاره بود، تطبیق چون به دست موجر است، موجر اگر تطبیق کرده بر فردی که صلاحیت مصداقیت دارد یک، مستأجرم تسلم کرده است دو، در اینجا اگر زمانش مشخص باشد، مثل اینکه یکی از این وسایل صنعتی را به نحو کلی فی المعین اجاره کرده که در ماه فروردین در اختیار این کشاورز قرار بدهد، گرچه زمین را در هر سه ماه بهار می شود کشیار کرد، ولی او در ماه فروردین برا بود، این کلی را بر فرد تطبیق کرد در ماه فروردین، به مستأجرم تسلیم کرد، مستأجرم تسلم کرد، ولی لقصورن یا تقصیرن استیفا نکرده است، اینجا هم تمام مال اجاره مستقر است، اینجا هم برای مستقر کنیم حرفی ندارد. فرع بعدی که فرع چهارم خواهد بود این است که کلیه فعل معین هست یا کلیه فعل عهده. حالا کلیه فعل عهده یه مقدار بازتر، کلیه فعل عهده است، زمان مشخص نیست، فقط زمین مشخص است. گفت من این وسیله، یه وسیله صنعتی کلی فیلم عهده به من اجاره بدید که من بتوانم این زمین را شیار بکنم، و این زمین هم می شود در ظرف سه ماه شیار کرد. او این تراکتور را در اختیار مستأجر قرار داد، چون حق تطبیق به عهده موجر بود. در مدتی که بتوان این هکتار را شیار کرد، این وسیله صنعتی را موجر در اختیار مستأجر قرار داد، در مدتی که نه شتابان نه با تأخیر حق کسی هم ضایع نشود، بنابر معمول میشد در این مدت کشاورز، نه مانع طبیعی آمده، نه از طرف موجر مانعی آمده، نه بارندگی بود که مزاحم باشد، هیچ کدام از این علل و عوامل نبود که بتوان شیار کرد. مدت گذشت، آیا اینجا هم مال و اجاره مستقر است یا نه؟ اینجاست که بعضی از آیون اظهار نظر میکنند، میگن به این که چون مدت مشخص نبود، شما نگفتید ماه فروردین، که فقط زمین را مشخص کردی، شیار این زمین را، و هنوز دو ماه مهلت هست، دو ماه میتوان این زمین را شیار کرد، در فصل بهار میشود شیار کرد، یک ماه گذشت. آیا اینجا حق با مستأجر است یا موجر؟ آیا تمام مال اجاره مستقر است؟ موجر حق دارد مطالبه کند از یک سو، بر مستأجر تسلیم واجب است، تسلیم مال اجاره از سوی دیگر، این دوتا فرق مترتب است یا نه؟ اینجا احیانا مرحوم سید نظر دارد، می فرمان به این که اون اجاره اول سر جاش باقی است، موجر به عهدش وفا نکرده است، چون هنوز فرصت هست، بنابراین مستأجر میتواند به موجر بگوید تمدید کنید، این را در اختیار ما قرار بدید. خب این یک ماه فروردین که این تراکتور بیکار گذشت چی؟ البته اون باید اجرت المثل بپردازد، یعنی مال مردم در اختیار این شخص قرار گرفت، به جای استیفای منفعت تفویت کرده، حالا یا لقصوره یا لتقصیره، چون تفویت کرده است باید مال اجاره رو اجرت المثل بپردازد، نه اجرت المسمى. این خلاصه نقد سخن این بزرگ. ولی ظاهرا تام نیست، حالا تا در اون جنبندی نهایی نظر به کجا منتهی بشود. چرا تام نیست؟ برای اینکه در امر اول از امور چهارگانه مشخص شد که بحث در صدق تسلیم است، تسلیم لدل اغلا حاصل است. اگر کلیه فعل عهده را موجر تملیک کرد به مستأجر و تطبیقش به عهده موجر هست و دو تا کار انجام شد، یک از طرف موجر چیزی اعطا شد به نام تسلیم خارجی، دو اون فرد هم صلاحیت دارد که مصداق کلی باشد، چیزی که یسلح لانطباق الکلی علیه به مستأجر داده شد و موجر هم قصد هبه، قصد امانت، قصد عناوین دیگر نکرده، قصد وفای عقد اجاره کرده، به عنوان وفا داده، یه وقت است به عنوان هبه میداد، یه وقتی به عنوان آریه میداد، یه وقت به عنوان امانت میداد. خب همه اینها در اون امر اول از امور چهارگانه ترسیم شد که خارج از بحث است، چون عنوان وفا نیست. یه وقت از دوستانه تراکتور خود را برای شیار و کشاورزیش میداد، خب بسیار خوب. یه وقتی امانت میداد، یه وقتی آریه میداد، یه وقتی هبه میکند، اینا که نیست. گرچه این اعطا می تواند خیلی از این عناوین را بپذیرد و ما همه این خارج از بحث است، می تواند منطبق مورد امانت باشد، آریه باشد، هبه باشد، غیر از آن است که الان به عنوان وفای عقد اجاره تسلیم کرده است. اگر موجر به عنوان وفای عقد اجاره این وسیله صنعتی را در اختیار کشاورز قرار داد، پس او وفا کرده است.
هیچ کدوم این ها جز الان نحوه اطلاق که نیست که مشروط هستن. المؤمن عند شروطه هم اقتضای این داره که وقتی قید این مدتی را که امکان داره شیار بکنن زدن، در هر زمانی که بخواد بیاد میتونه.
بله، چون مال اجاره باید معین باشه، تعیینش هم به عهد و نحوه این است، نه تعیین تکوینی، نه تعیین خارجی، نه ظرفی صلاحیت خارجی، نه اون تعیین در مدار عقد اجاره. اون چه که این عقد اجاره را از ابهام قرار آور به در آورده و معین کرده و به نصاب صحت رسونده تعیین عمل است. گفت ماشینی به من اجاره بدی که من این هکتار معین را شیار کنم. یه وقت است میگه یه هکتار را معلوم نیست صخره ای است، معلوم نیست غیر صخره ای است، خب قرار است. خب اون سرزمین صخره ای هرگز برای موجه صرف نمی کند، غیر صخره ای باشه صرف می کند. ابهام مدار اجاره با تعیین زمین شیار برطرف شد، پس هیچ گونه قراری نیست. وقتی قرار نبود این اجاره به نصاب صحت رسیده است، موجر هم به همین اجاره صحیح دارد عمل میکند، وفا میکند، پس اون چی که به عهده موجر بود وفا شد. وقت اون دوتا فرق بر این بار است، یعنی موجر حق دارد از مستأجر تمام مال اجاره را طلب بکند، جواز مطالبه. بر مستأجر هم تسلیم تمام مال اجاره واجب است که اون تسلیم. حالا مستأجر خیلی فرصت دارد، خب بله فرصت دارد. مستأجر میتواند بعدها همین کار رو بکند، بله از مال خود میتواند این کار. این توانی و تسامح در کار شخصی خودش هست، اما در مال مردم که آدم نمیتونه سهل این کاری کنه که. اینی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن رو چه عنوانی است؟ اگر به عنوان هبه باشد یا امانت باشد یا آریه باشد که کل اینها خارج از بحث است. اعطا می تواند زیر پوشش اون عناوین باشد، بله زیر پوشش خیلی از عناوین می تواند باشد، اما همه اینها خارج از بحث است. بله خیلی از افراد می توانند از این عناوین قابل انطباق بر فعل خارجی موجر هست، ولی همین خارج از بحث است. پس این که فرمودن موجر وقتی این را در اختیار مستأجر داد قرار داد، هنوز اون اجاره اول به قوت خود باقی است، این تام نیست. و اما این که فرمودن اجرت المثل، البته ید مستأجر بر مال مردم ید زمان هست، اما زمان معاوضه است، زمانیت جا برای اجرت المثل نیست. موجر به عنوان وفای عقد اجاره این وسیله صنعتی را در اختیار کشاورز قرار داد و او مصداق وفا را تحصیل کرده است، بر مستأجر مصداق وفا واجب است. حالا باز ممکن است یه تفصیلی که مرحوم محقق در متن شرایع داد ببینیم این منظورشون از این تفصیل همین تفصیل است که مرحوم سید در اوور اعمال کرد یا نه. اگر این است که نابجاست، اگر چیز دیگه است که ممکنه بجا باشد. به دنبال این بحث مطلبی رو مرحوم محقق تو شرایع عنوان کرده است که اون هم به سبک دیگه در کتاب‌های بعدی آمده و این است که فرمود اوستعجره لقلع زرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاء ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الاجره. کسی رفته بلیط گرفته در مطب یک دندون پزشکی که این دندون رو بکند، بلیط هم گرفته و مشخص هم شده، نگفت از ساعت 8 تا 8 و نیم یا 9 تا 9 و نیم، گفته این دندان را شما بکشید، بلیط هم گرفته، رفته در مطب طبیب نشسته، طبیب هم اونجا بیکار نشسته منتظر اوست، ای در اتاق انتظار با دوستانش داره صحبت میکنه، حالا نیم ساعت گذشته. خب طبیب میگه تمام این حق اجره رو باید بپردازی دیگر، برای این که من اینجا این چی نبود که شما نوبت ها را با سایر بیمارها تعویض کرده باشه، این طور نبود، تفوید کردی این منفعت مرا، من تو مصف منتظرم شما داره صحبت میکنید. این تفوید منفعت هست به سوی اختیار خود، حالا یا با عذر، چون در استقرار اجرت استیفا شرط نیست، تسلیم شرط است. تسلیم هم این تسلیم کلوشه این بحثه، تسلیم عین مستأجره آن است که اگر عین منقول باشد که در اختیار مستأجر قرار بده، نظیر ظروف کرایه یا اتومبیل، اگر غیر منقول باشد تخلیت المانع، یعنی مانع را بین این شخص و بین این واحد تجاری بردارد، در این واحد تجاری یا مسکن را باز کند، گو بفرما، خانه که قابل نقل و انتقال خارجی نیست. اگر چنانچه نیروی انسانی را اجاره داد، یعنی اجیر خود را اجاره داده است نه این را، خود را اجاره داد یعنی این نیرو را در اختیار مستاجر قرار داد، گفت من آمدم برای کشیدن دندان، او در اتاق انتظار داره با دوستش صحبت میکنه، دو نیم ساعت هم گذشت، گرچه در بلیس ننوشته 8 تا 8.5، ولی این مدتی که بتوان دندان را کشید گذشت و طبیب را منتظر گذاشت. خود ما را اجرا بپردازد دیگه. و اگر چنون چه دوباره حالا طبیب چیزی نگفت، او دوباره رفت، این شخص هم باید اون اجرت المسما را تعدیه کند، هم اجرت المصر را. اجرت المسما مال اون نیم ساعتی است که او تفوید کرده، اجرت المصر مال این نیم ساعتی است که استیفا کرده. هر کاری همینطور است، حالا یه کارگر ساده او هم همینطور است دیگه. اگر کسی کارگری را اجیر کرده است برای اینکه این قسمت زمین را بیل بزند یا این قسمت بنا را معماری کند، بنایی کند، این کارگرم آمده، اون نیم ساعت وقت کارگر طرف کرده، زمان مشخص نشد ولی کار مشخص شد، خب باید حق این کارگر را بپردازد. یا به کارگری گفت شما این چمدون رو از اینجا به جای دیگر ببرید، نگفت از ساعت 8 تا 8.5، این آمده اول 8 که بتوان این رو جا به جا کرد، یعنی ظرف ظرفیت دارد، این زمان یه وقت از زودتر آمده، این نه، قرارشون این بود که این ساق را یا این جامدان را از اینجا تا در تا اول ترمینال ببرد، یه وقتی اون زودتر می آید که در ترمینال باز نیست، خب اون زود آمده، اما جایی که زمان تحویل و تحول بار هست در اون ظرف این کارگر خود را عرضه کرد آمده، و یک مقدار زمانی که بتوان این بار را به انبار تحویل داد گذشت و صاحب بار از این نیروی انسانی کارگر استفاده نکرد، این کارگر صاف معطل کرده. بعد از گذشت یک مدتی که بتوان این بار را جا به جا کرد، دوباره این ساق را به دست او داد، گفت این بار را به ترمینال برد، این دو تا اجاره باید بده، دو تا اجرت، یکی اجرت المسما برای اینکه این آمده خود را عرضه کرده وفا کرده، ای به عقدش وفا کرده، او باید به عهدش وفا بکنه. این نیمه دوم که این الان دارد بار میبرد، این باید اجرت المس باید بده، نه اجرت المسما. اون نیم ساعتی که گذشت به عقد خود وفا کرده است این کارگر، حق مطالبه دارد از یک سو، تسلیم تمام اجرت بر موجر واجب است از سوی دیگر. حالا اون نیم ساعت دوم که این شخص ساق را داد به دست این کارگر دارن میبرن، دیگه اجرت رو مثل است، یعنی چیز دیگه است غیر از اون اولیه. در این گونه از موارد حساب روشن است، حکم روشنه، اما اونجایی که کلی باشد و قابل انطباق، چون عناوین دیگر گرچه صالح الانطباق است ولی خارج از بحث است، اون چیزی را که در خارج موجر تسلیم کرده است وفای به عقد محسوب می شود، برابر این دو تا فر برای بطرد است. حالا در مسئله کشیدن دندان چند تا فر است، اینی که مرحوم محقق ذکر کرده به عنوان مثال، این سرفصلی است برای فرع بعدی، و اون فرع بعدی اینه که اگر چنون چه این بیماری که به دندان پزشک مراجعه کرده برای کشیدن دندان، رفته به مطب دندانش خوب شد، دندانش درد میکرد، برای اینکه درد دندان را درمان کند گفت با این دندان را بکشید، این آماده دندان بکشه، بعد مشد خوب شد، یه خوب شدن موقتی است که باز بعد 2 ساعت درد میاد، این خارج از بحث است، این خوب نشد، این دندان باید کشیده بشه. بالاخره یه وقت است که این دندان نباید کشیده بشه، بعد تشخیص دادن، اون شعبه دوم این فرق است. یه وقت است نه، موقتا خوب شد باز شب درد میاد، یا امشب خوب شد فردا درد میاد، اینه که نمیگن خوب شد، این منظور محقق در شرایع نیست. این که فرمود اگر برای کندن دندان کسی را اجیر کرده است، وقتی به محکمه او رفت درد برطرف شد، یعنی اصل درد مرتفع شد، این درد در دندان نبود، خیال میکرد در دندان است. اون فرعشون اصل فرع این است که لب استعجره لقلع زرسهی فمزد المدت التي يمكن انتفاء ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الاجره اما لو زال العلم عقب العقد سقطت الاجره. اگر بعد از عقد درد برطرف شد، این اجرت ساقط است، برای اینکه کشف از بطلان عقد میکند، چون کار خارجی که نشده. طبیب گفت من آمادم، مدتی هم گذشت و این شخص نیامده، این شخص به این خیال که هنوز فرصت هست، بعد معلوم شد درد برطرف شد. این که درد برطرف شد معلوم شد یه خللی در اون عقد حاصل بود، اون عقد مختل بود. برای اینکه مدار اجاره باید یک منفعت محلله عقلایی باشد، کشیدن دندان سالم که منفعت محلله عقلایی نیست. حالا یا صفحی است یا محرم است، بالاخره این مدار اجاره نبود. این مختصری گوشه دهنش درد میکرد، خیال میکرد دندان است، یا دندان آسیب میدید ولی کشیدنش الان زیانبار است، او باید با یه داروی حل بشود، الان نمیشه این دندان رو کشید، یا اصلا نباید کشید این دندان سالم را، یا به این زوری ها نمیشه کشید. در این گونه از موارد معلوم شد عقد مختل است. عقد مختل است یعنی چی؟ یعنی اول و آخر عقد وسطش یه بیگانه است. اگر یه چیزی منسجم نباشه، بین اول و آخر یه بیگانه راه پیدا کنه، در خلل این، در وسط این بیگانه راه پیدا کنه، میگن مختل است. این عقد مختل است، یعنی واجد نصاب صحت نیست، چون مدار اجاره باید منفعت محلله عقلایی باشه، این نیست. کشیدن دندان سالم منفعت محلله عقلایی نیست. حالا بعضی آیون میگن به این که نه، همین که ضرر نداشته باشه، حرام نباشه، اجاره صحیح است. حالا صفحی ولو کار صفحی، حالا اگه کسی دیگری را اجیر کرده که دندان سالمشه بگشن، مگر این اجاره باطل است؟ این عقد اجاره صحیح و همین که ضرر نداشته باشه و حرام نباشه، منفعت محللی غیر و عقلایی دارد، صفحی دارد، معامله صفحی نیست. این آقا صفیحانه کار کرده، بعض جایی همیشه خدشی دارند. به هر تقدیر اونی که محقق رضوان الله فرمود اگر درد عقیب عقد زائل بشود اجرت ساقط است، یعنی کشف میکند از بطلان عقد که عقد سالمی نبود. بله، مشابه این در طرف مقابل هم گذشت که عمده ظرف اداست نه ظرف پیمان. الان در ظرف پیمان هیچ کدام یکی اون عین را دارد نه این مال را، ولی در ظرف تسلیم هم موجر دارای عین است، هم مستأجر دارای مال. عمده ظرف تسلیم است نه ظرف عقد. اگر در ظرف عقد کسی عاجز بود، الان یکی است که کارگری است بیمار به توان کار ندارد، ولی اجیر شده است که بعد از یک ماه فلان کار را انجام بده، خب در ظرف عقد باید شرایط عقد درست باشد، یعنی بفهمد انشاء کند، اگه اونها که عربیت لازم میدونه عربی باشه، مذهبیت داشته باشه، تقدیم ایجاب بر قبول باشه و مانندان، که این شرایط است به عقد برمیگرده. اگر چنون چه بخواهیم درباره محتوا سخن بگوییم که قدرت مال محتواست، اون در ظرف ادا و ظرف امتثال و ظرف تسلیم باید قادر باشد. در ظرف تسلیم باید این درد داشته باشه، منفعت محلل اخرایی داشته باشه و مانند. حالا اگر کسی پیش بینی میکرد که بعد از یک ماه دندانش درد میاد، چون متخصص کارشناس این قسمت بود، میفهمید که بعد از یک ماه این دندان بالاخره درد میاد، الان سالم است، این میتواند الان نوبت بگیره که بعد از یک ماه این طبیب دندون پزشک دندانش رو بکنه، با اینکه در حین بستن عقد دندانش سالم است. عمده ظرف اون تسلیم است نه ظرف عقد. ظرف عقد باید شرایط عقد حاصل باشه، ظرف تسلیم و عمل باید شرایط عمل حاصل باشه. اگر چنون که در ظرف عقد درد نداشت ولی در ظرف تسلیم درد بود، این اجاره صحیح است. به عکسش اگر در ظرف عقد درد بود ولی در ظرف وفا درد برطرف شد، معلوم شد این عقد باطل است، چون عمده کار محتواست که ظرف عقد است. حالا فروعات بعدی است. بله، منفعت اتلاف کرده، مستأجر با ضامن است دیگر، مستأجر باید بپردازه. بله، مدرم الحمدلله.